شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه‌های شبانگاهی برنامه سیمرغ سخن تقدیم به شما خواهد شد. هنر ایران از منظر نجم الدین راوندی.
سیمرغ سخن.
به نام خدا و با سلام، من احسان شادمان مجری برنامه در خدمت شما هستم با برنامه سیمرغ سخن. این برنامه اختصاص دارد به موضوع هنر ایرانی به روایت نجم الدین راوندی. آقای دکتر ولی الله کاووسی سخنران این برنامه به تحلیل و بررسی آرا و اندیشه های نجم الدین راوندی می پردازند. صدای ما را از شبکه رادیویی گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز می شنوید. شما مخاطبان فرهیخته ی رادیو گفتگو می توانید ایدگاه های خودتان را با شماره پیامک اختصاصی 301035 و شماره تلفن گویای 24 ساعته این رادیو 27861035 و یا با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میان بگذارید. لازم به ذکر هست که این برنامه در محل فرهنگستان هنر با همکاری رادیو گفتگو برگزار می شود. با هم این برنامه را میشنویم.
تاریخ دوره سلجوقی غالبا به عنوان نخستین دوره مدون و مکتوب شده تاریخ هنر ایران در دوران اسلامی محسوب میشه. در واقع طی اون 5 قرن نخستینی که از ظهور اسلام در ایران گذشت، خیلی ما اطلاعات مدون و مشخصی درباره تاریخ هنر ایران نداریم. آنچه هست یا غالبا از روی آثار پراکنده است که از این دوره در دست رسه و یا تحلیل‌های پژوهشگران بعدی یا در نهایت مثلا روایت‌های مورخان بعد از این دوره از عالم فرهنگ و هنر دوره پیش از دوره سلجوقی. در واقع در نخستین دوره‌ای که در تاریخ هنر دوران اسلامی ایران ما با منبع مکتوب مواجهیم و اثر نوشتاری می‌بینیم در کنار آثار هنری، ظاهراً دوره سلجوقی هست. از پیش از این دوره ما خیلی عرض کردم که منبع مکتوبی در دستمون نیست. در دوره سلجوقی یک نظامی از تاریخ نگاری در ایران رایج شد که میتونیم بگیم 3 دوره بود. دوره نخست، اوایل دوره سلجوقی تا میانش، دوره میانه و انتهای دوره سلجوقی، یعنی اواخر دوره سلجوقی. اوایل دوره سلجوقی بیش از هر چیزی متأثر از نگاه ابوالفضل بیهقی به تاریخ فرهنگ و تمدن ایران. با اینکه شخص ابوالفضل بیهقی در دوره سلجوقی زیست نکرد و مربوط به دوره دربار غزنویان بود، منتها تأثیر تاریخش انقدر گسترده بود که دوره مورخان اوایل دوره سلجوقی بیشتر متأثر از نگاه و نثر ابوالفضل بیهقی نگاه میکردن به تاریخ. در دوره میانی هم ما چیز چشمگیری نمیبینیم در نگارش تاریخ تمدن ایران دوره اسلامی. یک روایاتی هست که غالبا مثلا آثار ابن عسیر که بخشی از گزارش دوره میانی دوره سلجوقی رو به ما به دست میده و هرچی که به سمت اواخر دوره سلجوقی پیش میریم، منابع مدون و مشخص تاریخ نگاری فرهنگ و تمدن بیشتر در دست ماست. نمونه شاخص تاریخ اواخر دوره سلجوقی کتاب سلجوقنامه است از یک شخصی به نام ظهیرالدین نیشابوری. که منتشر شده و در دست ماست و بخش زیادی از اطلاعات دوره سلجوقی از آغاز تا اواخرش در کتاب سلجوقنامه این ظهیرالدین نیشابوری موجود است و در دست ماست. ظهیرالدین نیشابوری تقریبا در بخش عمده فعالیت فرهنگیش در دوره آخرین فرمانروای سلجوقی طغرل ابن ارسلان است که در واقع حکومت سلجوقیان پس از مرگ اون از بین برچیده میشه، از بین میره در ایران و خب مرکز قدرتشون به روم و مشخصا به قونیه منتقل میشه. در واقع ظهیرالدین نیشابوری گزارشی از تمام دوره سلجوقی به ما میده تا دوره آخرین سلطان سلجوقی طغرل ابن ارسلان طغرل سوم که هم دوره خود این مورخ بوده. در اواخر دوره سلجوقی پس از ظهیرالدین نیشابوری تاریخ نگار مشخص و شناخته‌ای که ما داریم همین نجم الدین ابوبکر محمد ابن علی ابن سلیمان راوندی است که بنا بر تحلیل‌هایی که مصححان آثارش به خصوص استاد بدیع الزمان فروزانفر انجام داده در حدود سال 555 یا 550، یعنی در ابتدای نیمه دوم صدی ششم ظهیر این نجم الدین راوندی زاده میشه، بین سال 550 تا 555 که مصادف میشه باز با دوره حکومت همین طغرل سوم یا آخرین فرمانروای سلجوقیان، یعنی دوره بالندگی نجم الدین مصادف است با اوایل دوره حکومت طغرل سوم. نجم الدین راوندی در یک خانواده اهل فرهنگ در راوند به دنیا میاد که آبادی است از آبادی های کاشان امروزی که همچنان هستش و امروزی که از محلات شهر کاشان همچنان پابرجاست. در خانواده اهل فرهنگ، در خانواده‌ای که پدرش و جد مادریش به خصوص که خودش ازش سخن میگه از علمای دینن، از پیشوایان فقه حنفیان در راوند و خانواده شناخته‌ای هستند. تا سنین حدود سال 570، یعنی بین مثلا 15 تا 20 سالگیش با توجه به تاریخی که برای تولدش یاد کردیم، در حدود سال 570 پدرش رو از دست میده نجم الدین و برای ادامه تحصیل و ادامه دوره پرورشش به اصفهان میره، اصفهان که پایتخت اصلی طغرل و پایتخت اصلی سلجوقیان است. در اصفهان زیر نظر دایی مشهورش تاج الدین احمد راوندی تحت تعلیم قرار میگیره. تاج الدین احمد راوندی شخصیت تأثیرگذار و مدرس مدارس دینی شهر اصفهان هست در این دوره، در دوره طغرل، و نجم الدین تحت حمایت و تربیت داییش که هم از علوم دینی و علوم رایج زمانه بهره‌منده و هم خطاط نامداری است، تحصیل را آغاز میکنه. پس از یک دوره داییش به پایتخت غربی، یعنی تاج الدین احمد به پایتخت غربی سلجوقیا به شهر همدان مهاجرت میکنه به همراه نجم الدین ما و در همدان دوره تکمیلی تحصیلات نجم الدین ادامه پیدا میکنه زیر نظر دایی و در همین دوره تا یک دوره 10 ساله تا سال 581 به همراه داییش در شهرهای مهم عراق ایران، یعنی عراق عجم، سفر میکنه و با بسیاری از علما و فضلای زمان که اسمشون رو من اینجا نوشتم و میتونین ملاحظه کنین دیدار میکنه به همراه داییش و از محضرشون بهره‌مند میشه. در همین دوران همزمان آموزش خوشنویسی رو هم نزد داییش پی میگیره و هم در فن خط و هم در فن نقش و تذهیب به مهارت میرسه. در کنار دایی دیگرش، یعنی در واقع نجم الدین و دو داییش، در این دوره اواخر دوره سلجوقی یک مثلث، یک خانواده، یک خاندان اهل خط و اهل هنر رو شکل میدن در این دوره انتهای دوران سلجوقی. تا ادعای دیگرش زین الدین محمود راوندی است که باز هم خطاط مشهوری است و به گفته خود نجم الدین معلم خط شاهزادگان سلجوقی است. یعنی شاهزادگان سلجوقی غالبا دوره خوشنویسین رو به خصوص شخص فرمانروا شخص طغرل سوم نزد همین دایی دوم نجم الدین زین الدین محمود آموزش خوشنویسی میبینه. توسط همین دایی، یعنی به واسطه همین دایی که دایی دوم زین الدین محمود، نجم الدین وارد دستگاه سلجوقیان میشه در سال 577. یعنی وقتی که نجم الدین ما بین 17 تا 25 سالشه، سلطان به گزارش خودش در سال 577 شروع میکنه به نگارش قرآنی 30 پاره 30 جلدی. پس از اینکه مراحل خط رو یاد میگیره طغرل سلجوقی، خودش مشغول نگارش قرآنی میشه که نجم الدین هم در کار تذهیب این قرآن به گفته خودش همکاری میکنه با سلطان سلجوقی. و همچنین چند سال بعدش، یعنی در سال 580، طغرل سوم گلچینی از اشعار رو به هنرمندان دربار سفارش میده و جالب است که کتابت این مجموعه گلچین اشعار رو که پاره های از اشعار شاعران است آن زمان، کتابت و خوشنویسیش رو به همین دایی نجم الدین یعنی زین الدین محمود می سپارد و نقاشی و نگارگریش رو به یه شخصی به نام جمال الدین نقاش اصفهانی. و خودش میگه که تصویر هر شاعر را، یعنی دایی کتابت میکرد، جمال الدین نقاش تصویر هر شاعر را در کنار اشعارش نقش میزد. یک اشاره کوتاهی است این در هنر دوره سلجوقیان و در تاریخ هنر متقدم ما، اینی که کسی صورت شاعران را نقش میزد. اما میشود ازش چنین برداشت کرد که اولا این نظام ارتباط شاعر و کاتب و نقاش، خوشنویس و نقاش، در همین دوره پدید آمده بوده. اون چیزی که ما بیشتر اطلاعاتمون از دوره ایلخانی به بعده، یعنی از قرون میانی دوران اسلامی به خصوص بعد از حمله مغول و شکلگیری کارگاه های درباری است که ما خیلی گزارش های متعددی داریم از همکاری خوشنویس و نقاش، یک گزارش ارزشمندی نجم الدین به ما میده که کاتب و نقاش در پدید آمدن یک نسخه ای با هم همکاری میکردند. و برداشت دومی که میشه از گفته نجم الدین کرد این که تصویر هر شاعر را در کنار اشعارش نقش میزدند، اینی که نوعی از مثلا صورتکشی یا تصویر سر انسانها در این نقاشی این دوره ما باهاش مواجهیم. چیزی که در نقاشی های دوره بعد، به خصوص دوره رونق نقاشی ایران، دوره تصویر نقاشی ایرانی که مشخصا از دوره ایلخانی و بعد تیموری و صفوی شکل میگیره، چنین چیزی خیلی نمیبینیم. آنچه که ما به نام مکتب سلجوقی میشناسیم در این سخن کوتاه نجم الدین راوندی خیلی مشخصه. تصویر اشعار یعنی صورتی از این شخص میکشید. این گلچین اشعاری که زین الدین محمود کتابت کرده و جمال الدین نقاش نقاشی کرده امروز در دست ما نیست، اما من تصویرهای از حدود همین دوره تونستم گیر بیارم که موجوده، مثل نسخه‌ای که در قالب تاریخ‌های نگارگری ما با عنوان نخستین اثر مصور نقاشی ایرانی ازش یاد میکنن و اسمش ورقه و گلشاه هست، یک داستان عاشقانه ای از ایوغی به نام ورقه و گلشاه. شاید بشه رد همین توصیفی که اینجا به همون میده نجم الدین راوندی رو در نسخه ورقه و گلشاه و همچنین چند تا نسخه دیگه که در دست داریم و از نقاشی و خوشنویسی این دوره به جا مونده، شبیه این اثر رو بیابیم. به خصوص یکی کتاب ورقه و گلشاه و دیگری کتاب الاغانی که البته در بصره نقاشی میشه، اما تأثیر اون نظام هنری مکتب سلجوقی رو میشه ردیابی کرد در نسخه الاغانی ابوالفرج اصفهانی که در همین زمان قدری بعد از همین تاریخی که نجم الدین داره ازش حرف میزنه به تصویر در میاد و کتابت میشه. در واقع این تصویری از نسخه برقه و گلشاهه، اون سرش نمیدونم چرا از بین رفته، که امروز در موزه تو کاخ توپکاپی نگهداری میشه. چنان که دقت میکنین تصویر صورت آدم ها خیلی واضحه، چیزی که ما در نقاشی دوره بعد کمتر میبینیم که اینقدر بر سفیدی و پهنای صورت اشخاصی که در نقاشی هستن فیگورها تأکید شده باشه. به نظر میرسه که اون نوعی از نقاشی که نجم الدین ازش حرف میزنه ردی ازش در چنین تصویری بتونیم بیابیم. جالب است که هر دوی این کتابایی که من یاد کردم، هم ورقه گلشاه ایوغی که تصویرشو میبینیم و هم نسخه الاغانی، هر دوشون بعد از این کتابی که نجم الدین ازش صحبت میکنه نقاشی شدن. یکیشون در نیمه دوم صدیشون، یعنی شاید همون ببخشید نیمه اول صدی هفتم، یعنی دست کم 10 سال بعد از دوره‌ای که نجم الدین ازش حرف میزنه که این کتاب باشه، و نسخه الاغانی که مشخصا در سال 614 نقاشی شده، یعنی حدود 24 سال بعد از نسخه‌ای که نجم الدین ازش صحبت میکنه و داییش کاتبش بوده. باز در این تصویر ما تأکید بر صورت رو میتونیم ببینیم، تأکید بر چهره ها که شاید نشانی باشد از اون چیزی که نجم الدین در همون سخن کوتاهش میگه که تصویر صورت شاعران رو ما مشاهده میکنیم. در سال 590 مهمترین حامیش رو از دست میده که همون طغرل سوم سلجوقی است. در سال 590 طی درگیری با سپاه خوارزمشاهیان طغرل سوم از بین میره و یک دوره از عزلت نشینی و گوشه‌گیری رو ما در حیات نجم الدین مشاهده میکنیم که دامن در میکشه و به تحصیل فقه و شریعت رو میاره. گویا نخستین جرقه یک تألیف کتاب راحت و صدور که مهمترین اثرش هست و پس از این راجبش صحبت میکنیم در همین 10 سال عزلت نشینی به سرش میزنه، و حدود مثلا 10 سال بعد در سال 599 آغاز به نگارش تاریخ دوره سلجوقیان که اسمش اعلام ملوک هست، اعلام ملوک یا راحت الصدور و راحت السرور در تاریخ آل سلجوق، شروع به نگارش این تاریخ میکنه. در سال 603 یعنی 4 سال بعد نگارش کتاب رو به پایان میبره و از آنجا که حامی در ایران نمیابه روانش میکنه به دست شخصی برای قیاس الدین کیخسرو قلیچ ارسلان که ادامه حکومت سلجوقیان رو از خاک ایران به خاک روم بردن، خاک آناتولی ترکیه امروزی، و مشخصا در شهر قونیه به تخت نشسته قیاس الدین کیخسرو، و اون مجموعه انطالیه هم که امروز ما بهش میگیم آنتالیا زیر نظر و زیر نفوذ و قدرت همین شخص است. کتاب راحت الصدور رو روانه قونیه میکنه. کسانی در مقالات خوندم که میگن خودش به قونیه میره نجم الدین، اما به تصریح خودش در کتاب راحت الصدور شخصی برای تجارت به همدان میاد و در آن روز نجم الدین در همدان ساکنه و کتاب راحت الصدور رو از طریق این به دست قیاس الدین کیخسرو میرسونه و نه اینکه خودش زیستی داشته باشه و اقامتی در شهر قونیه. خبر داریم که یک نسخه با تاریخ بسیار نزدیک به دوره زندگی نجم الدین ازش کتابت میشه و اون نسخه امروز موجوده، یعنی یک متن منقح و نزدیک به تاریخ تدوینی از راحت الصدور با تاریخ 635 در دست ماست. یعنی اگر فرض کنیم که اطلاعات ما این است که 603 کتاب رو تمام کرده نجم الدین، 635 چنان که در خط پایانی میبینین نخستین نسخهش تاریخ 635 داره که کتابت شده، یعنی یه چیزی حدود 30 سال بعد ما نسخه مدون داریم از کتاب، نسخه کتابت شده داریم. نسخه اکنون در نشنال بیبلیوتک پاریس کتابخانه علی پاریس در دست ماست، اسم کاتبش هم میدونیم، حاج الیاس ابن عبدالله. نسخه کهن‌ترین نسخه راحت الصدور امروز در دست ماست که مشخصاتش رو میبینیم. در انتهای کتاب راحت الصدور نجم الدین خبر میده از این که رساله مستقلی در مبانی خط، در قواعد خط به نگارش در آورده. میگه که کتابی منفرد من برای مبانی خط تألیف کردم. اون کتاب، اون رساله امروز در دست ما نیست، اما پاره ای از کتاب رو در چند صفحه، در کمتر از 10 صفحه، پاره ای از اون رساله شو درباره خوشنویسی در انتهای همین کتاب راحت الصدور گنجانده که اسم متن معرفت اصول خط من دایره و نقط. در اینجا، در این مجموعه‌ای که درباره خط نوشته، راوندی حاصل آموزش‌هاش رو از خوشنویسان زمانه به خصوص دوداییش در این رساله گنجانده. اون چیزی که برای ما مهمه در مطالعه این رساله، حتی اگر بنابر یک مفروضاتی که حتی اگر فرض رو بر این بگیریم که رساله از نجم الدین راوندی نیست و مثلا انتحالی است که این در کتابش گنجانده، برای ما اهمیتش این است که یک متن کهن به زبان فارسی از خوشنویسی در دست ماست. غالب متن‌هایی که ما از خوشنویسی فارسی در دست داریم مربوط به بعد از حمله مغولن، یعنی مربوط به دوره ایلخانیان و بعدش، دوره تیموری و دوره صفوی که به اوج میرسه رساله نوشتن و نوشتن فنی و تاریخی در مورد خوشنویسی. متن راوندی مال پیش از این دوره است. من شخصا دوست دارم که اسمشو بذارم پیشا یاقوتی. چرا؟ چون که خوشنویسی ما از پس از دوره ایلخانی، یعنی پس از اینکه مغولان بر ایران حمله میکنن و نظام حکومت ایلخانیان بر ایران مستولی میشه، یه خوشنویس شهیری که اغلبمون اسمش شنیدیم به نام یاقوت مستعصمی در دستگاه خلافت عباسیان و بعد در دستگاه سلطنت ایلخانان ظهور میکنه که شاید شناخته ترین و اثرگذارترین خوشنویس تاریخ خوشنویسی اسلامی شناخته بشه و تأثیر گسترده‌ای میذاره بر خوشنویسی شرق جهان اسلام یاقوت مستعصمی در عراق و ایران و شاگردانش تا مدت‌ها بعد و حتی تا دوره صفوی. شاگردان و پیروان یاقوت جریان اصلی خوشنویسی ایران رو در دست دارن. متن راوندی از نظر من اهمیتش در اینجاست که مربوط به پیش از یاقوت مستعصمی است. یعنی یاقوت مستعصمی اگر در اوایل سده هفتم به دنیا آمده باشه، دقیقا درست بعد از زمان حیات و زمان فعالیت نجم الدین راوندی حضور داشته. در نتیجه متن راوندی با آن که نه خیلی مفصله و نه خیلی فهمیدنی که خواهم گفت چرا، اما متنی است که ما از سند دست اولی است که ما از خوشنویسی پیش از احاطه و تسلط یاقوت و پیروانش در دست داریم. در این رساله خط، چنان که از اسمش پیداست، راوندی خیلی اصرار داره که قواعد نوشتن حروف الفبای عربی و فارسی رو، همون الف ب پ الف ت الی آخر رو، بر مبنای دایره و نقطه تدوین کنه و آموزش بده. خودش مشخصا میگه که بر اساس دایره و خط استوا، یعنی دایره و خط دراز من شرح میدم نگارش حروف الف با رو. یک نوعی از نگاه هندسی بر سرتاسر رسالهش، یعنی هندسی نگاه کردن به قضیه، این که ما الف رو چجوری در دل یک دایره بگنجونیم، گردش کاسه نون رو چجوری در دل دایره بگنجونیم، برگشتگی گردی جیم رو چجوری در دل دایره بگنجونیم. نوعی از اصرار شدید بر این که ما تمام نگارش حروف الف با رو بر یا خط مستقیم سوار کنیم و یا بر شکل دایره و بعد تعدادی نقطه بذاریم که اندازه‌شون مشخص بشه. در نتیجه این تسلط نگاه هندسی بر نگاه نجم الدین راوندی خبر از این میده که نوعی نگاه و تأثیر پذیری از جریان هندسی که از قرن چهارم در تمدن اسلامی ظهور کرده بود و کسانی مثل ابوالوفا بوزجانی و ابن هیثم و مثلا تو رسائل اخوان الصفا خیلی میبینیم که تأکید میشه بر هندسه برآمده از اندیشه یونانی، مثل کسانی مثل ارشمیدس و اقلیدس و بطلمیوس که بعد به ریاضیدانان مسلمان مثل همین ابن هیثم و بوزجانی و اینا منتقل میشه. و به نظر میرسه که راوندی هم خیلی متأثره، یعنی خیلی اصرار داره که تحمیل کنه نگاه هندسی رو به نگارش حروف الفبا در خوشنویسی. نکته دیگری که برمیاد از رساله راوندی ذکر فقط 4 خطه، یعنی راوندی از 4 خط نسخ و ثلث و رقاع و محقق صرفا یاد میکنه و نه اقلام دیگه‌ای که ما میشناسیم و بعدها جزء این خطا میشن، یعنی خط ریحان و خط توقیع. و بماند که خطای ایرانی مثل تعلیق هم که میتونست در این دوره نشانه های ازش باشه اما نیست. در نتیجه میتونیم دریابیم که در این دوره هنوز این اقلام اصطلاحاً مستدیر در دوره تکوین بودن، در دوره شکلگیری بودن و هنوز به اون نظامی که بعد از ظهور یاقوت مستعصمی و به واسطه پیروان یاقوت مستعصمی در ایران رایج شد هنوز در این دوره چندان شکل نگرفته و این باز نوعی از استقلال رو در نگاه راوندی نشون میده که حرف از دل فرهنگ خوشنویسی رایج در ایران میزنه و نه آن چیزی که مثلا از جهان عرب زبان وارد ایران شد به واسطه یاقوت مستعصمی. در این رساله در ابتدای کتاب راحت الصدور یک بار هم دست کم من یک بار دیدم که اسم ابن وواب رو آورده. در نتیجه میتونیم بگیم که آشناست با خطوط خوشنویسان عرب زاده مثل علی ابن هلال ابن وواب، اما باز سیر نداره، یعنی در نتیجه ما میتونیم فکر کنیم که رساله ابن بواب هم در دستش بوده. اما این نوع استقلال نگاه صاحب این رساله، چه ما بپذیریم که نجم الدین راوندی است چه نپذیریم، استقلال این نگاه نوعی از جریان خوشنویسی ایرانی رو برای ما نمایش میده. چیزهایی که عرض کردم خدمتتون اینجا مکتوب کردم، چنان که گفتم اون حروف الفا رو بر اساس گردی زمین و خط استوا، یعنی یا حروف الفا رو ما با خط مستقیم بنویسیم یا با شکل دایره مانند، و با همین ترتیب 19 شکل حروف الفا رو، 29 حرف اما 19 شکل، چون خب میدونیم که حروف الفا تکرار شکل داریم مثل تی دستدار و ز و صاد و زاد و همه اینها، 19 نمونه از اشکال حروف الفبای فارسی رو با شیوه خوشنوشتنش بر اساس همون قواعد هندسی که خودش در نظر داره به دست ما میده. و در پایان هم در پایان هر بندی که راجع به هر حرفی می‌نویسه 2 بیت شعر هم خلاصه میکنه توضیحاتش رو. این صفحه ایست از همون نسخه ای که گفتم الیاس ابن عبدالله نوشته و اکنون در موزه در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری میشه. میبینین در تصویر که همه حروف الفبا رو در اینجا ما ب رو میبینیم و جیم رو در دل دایره محصور کرده و با تعداد نقطه نشون داده که چجوری بنویسیم، حرف تا و سا، حرف جیم، حرف دال. مثلا در مورد الف میگه که الف چون مردی باید که راست به ایستد و اندک مایه در پشت پای خود مینگرد. مثلا ما میتونیم تصور کنیم که منظورش چجوری ما الف رو میزیم که شبیه این مردی باشه که پشت پای خودش نگاه میکنه. این نوع ادبیات راوندی در مورد شرح خوشنویسی کتابش رو برای ما بسیار گنگ میکنه. در یک جایی اصلا فهم این که چی میگه بسیار دشواره، نه برای من حتی برای همین کاتبی که کتاب رو نوشته هم در جایی که راونده گویا در کتاب اصلیش و نسخه اصلیش تصویری نداده، خود این کاتب هم متوجه نشده چی میگه، در نتیجه فقط در جاهایی تصویر رو به دست داده که در نسخه اصلی تونسته تصویر رو بکشه، چون که از توضیحات راونده خیلی شاید متوجه نشده اون، چنان که ما به این که قضیه چیه، مثلا یه که حرف جیم سری دارد به اندازه نصف حرف ب و بدنه‌ای که نیمی از یک دایره است، چنان که گفتم رد اون تفکر هندی